روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
محترم رادیو پیام با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه در خدمت شما هستیم و امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام امید جون، سلام می‌کنم به شنونده ها، امیدوارم که خسته نباشن، حالشون خوب باشه، سر حال باشن. من در خدمت
از من. خودت سر حالی؟ خوبی؟
بله خوبم مرسی.
دماغت چاقه؟ کیفت کوکه؟
خیلی ممنون.
خیلی هم عالی. بریم سراغ ترانه؟
بله، ترانه امروز اسمش هست کاری کن با صدای مصطفی عابدینی.
کاری کن با صدای مصطفی عابدینی، میشناسیش؟
مصطفی عابدینی رو راستش میشناسم که نه، حقیقتش نمیشناسم.
نه، منظورم بیوگرافیشه.
تا جایی که من متوجه شدم دبی زندگی میکنه، تو کار موسیقی و مدلینگه و صدای خوبی داره، ساز هم میزنه، گیتار میزنه، آواز میخونه و خب یک جوون خوش تیپ و زیبایی هم هست، کار مدلینگ هم انجام میده.
خیلی هم عالی، دستش درد نکنه. حالا بخش مدلینگش خیلی به بخش موسیقیش ربطی نداره، ولی خب خیلی بهتره این روزا.
نه یعنی من آنچه که ازش میدونستم و گفتم دیگه.
این روزا جذابیت در چهره تأثیر میذاره، در میزان خوانندگی حتی. خیلی چهره مهمه. یعنی خب از ابتدا هم همینطور بوده. اصولا خواننده های محبوب تر قیافه بهتری هم شاید داشته باشن، بیشتر به دل میشینن. ولی بعضی هم اصلا صداشون خیلی قشنگه ولی صورت خوشگلی ندارن.
من فکر میکنم این تفکر یا ذره تفکریه که درست نیست. من خیلی باهاش موافق نیستم، چون من فکر میکنم که بعضی از هنرها، اصلا همه هنرها، شاید الزاماً به زیبایی چهره، آن هم به شکل تعریف شدهش، خیلی نیازی نداشته باشن، به خاطر اینکه اولا که زیبایی هیچ تعریف مشخصی نداره، فرد با فرد، جامعه با جامعه، گروه با گروه، فرهنگ با فرهنگ، کشور با کشور زیبایی رو تعاریف متفاوتی ازش داره. این یک. دوم این که مثلا سالهای خیلی زیادی بود که بازیگر زیبا بازیگر خوبی بود، ولی حالا میبینیم که نه، اتفاقا بازیگرهایی که هنر بازیگریشون خوبه الزاماً حالا با همون استانداردی که ما این روزها میشناسیم و زیبایی تعریفش میکنیم شاید زیبا نباشند. فکر میکنم در مورد موسیقی هم همینطور باشه و شاید تنها عرضه صحنه‌ای که نیازی به چهره زیبا با تعریفهای مشخص هر جامعه، بازم میگم چون زیبا به نظر من خیلی طیفه، یعنی یک کلمه‌ایه که خیلی طیف وسیعیه، ولی به هر حال من فکر می‌کنم که شاید فقط در عرصه مدلینگ باشه که زیبایی آن هم با تعریف مشخص نیاز باشه و واجب باشه، ولی در هر حال فکر نمی‌کنم برای خوانندگی و موسیقی احتیاج به زیبایی یا چهره باشه. حالا دمشون گرم اونایی که هستن، زیبا هم هستن، خب بدم نیست، ولی خب میگم زیبایی آخه دیروز و امروز و فردا با هم تعریفش فرق میکنه دیگه.
دقیقا منم میخواستم همینو بگم، منتها با کلام دیگه ای تو به درستی توضیح دادی. این نیستش که من مخالف گفته تو منظورم با، ولی جوری برداشت شد که انگاری من یه چیز دیگه ای گفتم. به هر حال منم نظرم با تو هم
نه، من میدونم نظر تو چیه، واسه همینم خواستم که باز بشه، چون من میدونم نظر تو هم اونجوری که شاید برداشت بشه نیست. و میگم اصلا زیبایی آخه خیلی فرق میکنه. زیبایی من فکر میکنم به تعداد چشم هایی که میبینند زیبایی وجود داره.
قطعا همینطوره. آره، نه من منظورم با خود آقای مصطفی عابدینی بود که کار مدلینگ هم میکنه، کار خوانندگی هم میکنه. میگم یعنی این
آره تلفیق جالبیه دیگه. آره، این
مخلوطش
آره. به خصوص برای ویترین اینستاگرامی خیلی جذابه.
بله،
چون من ایشون رو از تو اینستاگرام خیلی اتفاقی، حالا مثلا یه نفر دیگه یه ویدئویی از ایشون رو شیر کرده بود و مثلا من پیدا کردم و رفتم تو صفحه خودش، دیدم نه اون بخش مدلینگ رو واقعا داره تلفیق میکنه با خوانندگیش و خب جوابم میده دیگه، فالوور داره جمع میکنه و اینها. ولی در هر حال به نظر من صداش قشنگه و آهنگاش هم قشنگه. یه کانال تلگرام داره به اسم خودش که بقیه موزیکاش هم تو کانال تلگرامش هستن، حالا اگه دوستان دوست داشته باشن که برن گوش بکنن بیشتر.
کاریکون رو بعد از برنامه کیوسک تقدیم میکنیم به شما شنوندگان محترم، امیدوارم که بپسندید تقدیمی از پونه.
بله.
بریم سراغ خبرها ببینیم که
خبرها این که جشنواره ونیز شروع شده، الان در حال برگزاری هست. فیلم های ایرانی که در بخش مسابقه هستن روز نهم و دهم قراره که اکران داشته باشن. بنابراین این هفته‌ای که از امروز شروع شده و روزهای پیش رو روزهای مهمیه برای سینمای ایران در فستیوال ونیز. و همطور که دوستان شاید بدونن، لیلا حاتمی هم روی فرش قرمز قرار گرفت به عنوان یکی از داوران بخش اصلی فستیوال ونیز. و خب حالا فوتوکال هایی که انجام شد و عکس هایی که بیرون اومد بسیار هم مورد تمجید و تعریف جهانی قرار گرفت و حالا باید دید که در داوری چجوری عمل میکنه. به هر حال درباره فستیوال ونیز، ما هفته پیش فیلم هایی که قراره از ایران شرکت بکنن در بخش های مختلف رو اعلام کردیم. این هفته قراره که مسابقه انجام شه در حقیقت، تا ببینیم که نتیجه چی میشه. احتمالاً هفته آینده یا شاید حالا یه ذره دیرتر دیگه مشخص بشه و ببینیم که برخوردها نسبت به فیلم‌های ایرانی چگونه بوده و چجوری پیش میره دیگه.
خیلی عالی. روز پنجشنبه، میدونی که پنجشنبه ها من با شاهین کاظمی گفتگو میکنم در برنامه دیگه چه خبر. راجب لیلا حاتمی اومد صحبت بکنه، گفتم داری کفشتو میکنی تو پای پاتو میکنی توی کفش برنامه کیوسکا، خلاصه همونجا درز گرفت خیلی سریع.
نه اتفاقا آره، این که میدونم شوخی بود، ولی خب بعضی خبرها که مثلا یه ذره، من همیشه خودم هم میگم، یعنی من همیشه از تو این خواهش رو میکنم که اگه یه خبر یا اتفاق سینمایی میفته و خبری هست که تا روز دوشنبه بشه و برنامه کیوسک باشه ممکنه این خبر بیات بشه، خیلی هم خوب، چرا که نه که توی رادیو اون خبر گفته بشه. به هر حال به شاهینم سلام و خسته نباشی میگیم. حالا دیگه پنجشنبه نگفتی، من امروز گفتم دیگه.
گفت بگه، من بهش اعتراض کردم گفتم پاتو داری میکنی تو کفش برنامه کیوسک. یه اتفاق جالبی که بود در ارتباط با لیلا حاتمی، نکته‌ای بود که حضور همزمانش با هیلاری کلینتون روی فرش قرمز بود که این در واقع توجه خیلی از خبرنگارا رو به خودش جلب کرده بود.
آره درسته.
خب
البته میدونی من فکر میکنم ما ایرانی ها اصولا خیلی حاشیه درست کردن و داستان درآوردن از هر ماجرایی رو دوست داریم. کلا فکر میکنیم که پشت هر اتفاق ساده‌ای یک داستانی وجود داره و ما با هوش‌های قرن باید اون داستان رو کشف کنیم. من خوندم تو فضای مجازی که یه عده که دنبال زیر بغل مار میگردن اومدن گفتن که آره این از سیاست‌های جشنواره بوده که لیلا حاتمی رو کنار هیلاری کلینتون قرار بده. و مثلا یه عده دیگه که حالا مثل من شاید یه مقدار دورتر بودن از این فضا اومده بودن جواب دادن آخه چه ربطی داره مثلا اصلا هیلاری کلینتون به لیلا حاتمی چه ارتباطی میتونه داشته باشه و چرا باید فستیوال ونیز الان همه کاراش رو بذاره کنار بیاد فکر کنه که این دوتایی که هیچ ربطی به هم ندارن و کنار هم قرار بده و حالا که چی؟
آره بعد روابط ایران و امریکا رو بخوان مثلا رفت بدن به هیلاری کلینتون و
نه ما اصولا میگم اصولا اینطوری هستیم و دست خودمون هم نیست، حداقل نسل ما اینطوریه که ما رو اینجوری بار آوردن دیگه، همیشه فکر میکنیم هر اتفاقی که داره هر جایی میفته یه سرش به ما ربط داره و داستان همونه که تمام بازیگرای هالیوود و تمام کارمندهای ناسا و تمام وکلا و دکترا و همه آدمهای سرشناس جهان یا خودشون ایرانی هستن یا جدشون ایرانی هست یا همسایه‌شون ایرانی هست، بالاخره یه ربطی به ما ایرانی‌ها پیدا میکنن ظاهرن.
بعدم اینه که وقتی که حالا رابطه دوتا کشور به هم ریخته هست، حالا به هر نوعی به هم ریخته است و یا اصلا اصولا دوتا رابطه به جلوی چشم ما ایرانی‌ها به هم ریخته است، به هر دری میزنیم که اون هر اتفاقی که میفته ربط بدیم به اختلافات این دوتا رابطه و یا سعی میکنیم یه نوعی مثلا بگیم آقا الان لیلا حاتمی رفته مثلا با هیلاری کلینتون بشینن پشت درهای بسته حرف بزنن.
بعد حالا لیلا حاتمی الان چی کاره هست یا خود هیلاری کلینتون الان چه کاره هست که بشینن با هم چی بگن
راجع به ایران حرف بزنن با هم دیگه آشتی کنن را بندازن.
آره خلاصه آره این اتفاق ها بود و حالا تا ببینیم که این فیلم های ایرانی اکران بشه بازخورد ها رو ببینیم چگونه خواهد بود، منتقدین چه نقد هایی می نویسن و نه نهایتا هم ببینیم که نتیجه شرکت این فیلم ها تو فستیوال به کجا می رسه. آره حالا از فستیوال ونیز که بگذریم، هفته پیش ما چند ثانیه آخر برنامه رو درباره اکران فیلم الافزار اینجا در شهر یوتوبر صحبت کردیم که قرار از طرف تیم پرسیونت و به برنامه گذاری تو همیتون انجام بشه اینجا در تاریخ 1 اکتبر و خب حتما دیگه الان همه دوستان هم میدونن، حتما بلیتاشون هم خریدن.
ما هنوز خیلی ها نخریدن،
مهمان داریم در شهر و پژمان جمشیدی و بهرام رادان قراره که روی فرش قرمز مهمان ما باشن، احیانا فیلم رو با هم ببینیم و بعد بشه که حالا دوستانی که دوست دارن باشون عکس بگیرن و از اینجور برنامه های جالبی که کنار اکران یک فیلم میشه داشت. هفته پیش نرسیدیم که راجع به الافزار صحبت کنیم. الافزار به دلیل اینکه خب داغ و همین الان در ایران هم اکران هست، خب و خب ما هم هنوز اکرانش انجام نشده و ما هم فیلم رو ندیدیم، بنابراین نمیتونیم خیلی راجع به داستان فیلم و روند فیلم خیلی صحبت کنیم تا اون بخشش رو که ما میدونیم همون بخشیه که بقیه دوستان هم میدونن و میتونن بخونن و خب نمیخوایم هم سپویلش کنیم و اونهایی که میخوان بلیت بگیرن و بیان ببینن. بهرام رادان تهیه کننده یه فیلم الافزار هست و دلیل حضورش هم روی فرش قرمز و اصلا اینکه چرا، چون بازی نمی کنه در این فیلم، اینه که تهیه کننده هست و بهرام رادان قبلا به عنوان بازیگر در شهر ما روی فرش قرمز ایستاده بود و مهمان ما بود برای فیلم
چهارراه
استانبول، ولی این بار به عنوان تهیه کننده داره پیش ما میاد. پژمان جمشیدی هم که من فکر میکنم از همه طرف شناخته شده و دوست داشتنی هست، چه اونایی که طرفدارش بودن از زمانی که فوتبال بازی میکرده و چه کسانی که این روزها طرفدارش هستن به خاطر بازیهای خوبش در سینما و تئاتر. حالا ما که اینجا هستیم متاسفانه فرصت دیدن تئاترهای پژمان جمشیدی رو نداریم، ولی آنچه که مشخصه اینه که این پسر همون اندازه که در سینما داره میدرخشه داره در تئاتر هم میدرخشه و ظاهراً این یک استعداد بازیگری بوده که در فوتبال داشته شاید به هدر میرفته. اصلا چه خوب شد که معمولاً اتفاقی که میفته اینه که معمولاً کسانی که از ورزش به مثلا خوانندگی و موسیقی میان، از ورزش به بازیگری و سینما میان یا حالا به هر شکلی این تغییر کاربری میدن یه جورایی، خیلی موفق عمل نمی کنن و واسه همین خیلی دوره کوتاهی هم موندگار میمونن، یعنی موندگار نمیشن، یه دوره کوتاهی کار میکنن و بعد هم فراموش میشن. ولی پژمان جمشیدی از اون کسانی بود که ظاهراً اصلا اونقدر عشقش به سینما و بازیگری و استعدادش در این زمینه زیاد بود که یه جورایی این تصور رو داره به وجود میاره که اصلا از اول باید میمده بازیگر بشه. نقشی نبوده که تا حالا حقیقتش پژمان جمشیدی بازی کنه و ما بگیم خب این نقش رو بازی کرد یه کسی به اسم پژمان. همه نقش هاش رو به شکل خیلی جالبی برجسته میکنه، یعنی یک مهری داره در شیوه بازیگری خودش که خب غیر آکادمیک هم هست و کاملا ذاتیه، که روی همه نقش ها اون مهر و امضا رو میزنه و مشخصه که پژمان جمشیدی این بازیگری واقعا تو خونشه، تو رگ و پیشه. و خب خیلی جالبه که حالا پژمان جمشیدی هم قرار مهمون با بشه. ظاهرا اونجا که راجبه شنیدیم و خوندیم، ظاهرا بسیار آدم دوست داشتنی هم هست و خیلی همه دوست دارن از مصاحبت باهاش خیلی لذت میبرن. حالا همین دیگه، ما منتظریم که بیاد از نزدیک ببینیمش.
ما تا کنون توی شهرمون شاید حداقل 4 تا فیلم از پژمان جمشیدی، یعنی با بازیگری پژمان جمشیدی نمایش دادیم. یکیش همین اخیراً بود، فیلم دینامیت، که قبل از سال میلادی یعنی نوامبر 2021 نمایش دادیم، که یه فیلم کمدی بود. باز یکی دیگه از در واقع فیلم هایی که اینجا نمایش دادیم لونه زنبور بود، که اون هم باز کمدی بود. این اولین باره که از پژمان جمشیدی یک نقش متفاوتی رو قرار هست توی فیلم ها ببینیم.
فیلم کمدی، یعنی نقشش کمدی نیست،
اصلا فیلم کمدی نیست.
الافزار فیلم فیلم اولیه، کارگردانش کاظم دانشی، بار اوله که داره فیلم بلند میسازه و به همین دلیل خیلی توقع و انتظار ازش میرفته که ببینن حالا میتونه اون کراب هایی که به قول سوئدی ها اون پایه فیلم سازی رو میتونه پر کنه برای اینکه به عنوان یک فیلم ساز شناخته بشه. ولی با همین کار اولش ظاهرا نشون داده که میتونه و فیلم بسیار فیلم خوش ساختیه، اینطوری که دربارش من خوندم. خیلی فیلم پربازیگریه و اینکه بازیگرهای مطرحی اعتماد بکنن و بیان مقابل دوربین یک کارگردان نوپا قرار بگیرن، این نشان از یک کاربلدی در این کارگردان میده که این بازیگرها این اعتماد رو بهش کردن. حالا به جز پژمان جمشیدی که نقش اول فیلم هست، سارا بهرامی، ستاره پسیانی از بازیگران اصلی هستند. ترلان پروانه هم در این فیلم بازی میکنه، مائده طهماسبی و دیگه بگم از اسامی معروف، سیروس همتی، اینها همه از بازیگران این فیلم هستند. تهیه کننده هم که خب باید ریسک کنه و در حقیقت سرمایهش رو وسط بذاره، بهرام رادان بوده، بنابراین اعتماد رو به کاظم دانشی کرده و خوشبختانه همه ی تیم جواب گرفتن. ظاهرن در خلاصه داستان فیلم سینمایی الافزار اومده که بعضی از رازها بهتر فاش بشن، بعضی ها هرگز، بعضی ها باید دفن بشن تا یه جایی دور از دسترس برای همیشه. اما ظاهرن ما با یک فیلم دادگاهی مواجه هستیم و به جز داستان اصلی چند تا خورده داستانک هم کنار داستان اصلی میبینیم که از ویژگی های مثبت فیلم الافزار اینه که اون خورده داستانک ها بر اساس داستان های واقعی و پرونده های واقعی قضایی هستند و این باعث میشه که فیلم در یک نوسانی بین داستان و مستند، بین روایت و مستند در حرکت باشه. ظاهرا اینطور که من از نقد ها خوندم، کاظم دانشی خیلی خوب از عهده این نوسانات برآمده و آن قسمت هایی که خورده داستانک ها بر اساس داستان های واقعی هستند، یک تم مستند داستانی فیلم پیدا میکنه. از لحاظ فیلم سازی و قاب بندی دارم میگم و حرکات دوربین و اون بخشی که کاملا داستانه و فیلم نامه است عوض میشه قاب ها و به نوع دیگه هست که کاملا، یعنی اگه تماشاچی حرفه‌ای فیلم باشه آدم کاملا این رو تشخیص میده و همین باعث شده که منتقدین خیلی کار کاظم دانشی رو تحسین کردن، به خاطر اینکه این تلفیق داستان و واقعیت تقریبا میشه گفت که در سینمای ایران تقریبا نداشتیم همچین چیزی. یعنی یا ما مستندهای داستانی، مستند روایی داریم یا اینکه مستند داریم. اینی که از هر دو تا باشه یه خورده جدیده در سینمای ایران و کاظم دانشی ظاهرا خیلی خوب از پسش بر اومده. نقش پژمان جمشیدی نقش یک بازپرسی هست که همونطور که تو گفتی نقش کمدی هم نیست و بسیار تعریف شده از اینکه چقدر این نقش لایه لایه رو تونسته پژمان جمشیدی خوب از عهده‌اش بر بیاد و نقش، یعنی کاراکتر، کاراکتریه که شاید خیلی از آدم‌ها بعد از انقلاب و در این سال‌های مثلا در 20 سال گذشته دوچار شدن. آدم‌هایی که مؤمن و معتقد بودن به یک سری اصول اخلاقی و شرعی و بر اثر اتفاقاتی که در روند سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب افتاد، اعتقاداتشون رو یه خورده به شک کردن و حالا بین اون شرع و اعتقادات قلبی خودشون و آنچه که فکر میکنن از لحاظ اخلاقی امروز درسته مردد میمونن. و حالا فرض کن که یه همچین شخصیتی بازپرس باشه و چقدر ایجاد تعادل بین این دو لبه سخت خواهد بود. به هر حال آنچه که من یعنی حقیقتش خیلی سعی کردم نقدهای مختلف بخونم، من نقد منفی پیدا نکردم از فیلم الفسار و همین خودم رو خیلی کنجکاوتر و مشتاق‌تر کرد که زودتر این فیلم بیاد و ببینیم. و امیدوارم که حالا دوستان هم بلیتاشون رو تهیه بکنن، همه با هم فیلم رو ببینیم و بتونیم بیشتر راجع به فیلم صحبت کنیم.
علی‌رغم همه در واقع اتفاقاتی که در سینمای ایران میفته، محدودیت‌ها نمیدونم و اینها، این فیلم تونست هلوهوش 19 میلیارد تومان در ایران فروش بکنه. معمولا فیلم‌های کمدی نزدیک به 30 میلیارد تومان با توجه به مخاطب بیشترشون میفروشن داخل ایران تقریبی، ولی این فیلم با توجه به موضوع اجتماعیش تونست به رقم مناسب و قابل توجه 19 میلیارد تا 20 میلیارد تومان در ایران فروش داشته باشه و خب خیلی رقم خوبیه. این نشان از خود در واقع محبوبیت این فیلم میده. نکته دیگه ای که میخوام بگم، خود موضوعاتی هستن و خرد داستانک ها خیلی موضوعات خاصی هستن. حالا من نمیخوام خیلی انگشت بذارم و باز بکنیم، ولی موضوع تجاوز، موضوع اعدام، موضوع زنان، موضوع حجاب، موضوع مشروبات الکلی، این جور چیزهایی که
بله دقیقاً همه موضوعاتی که طی سالها آدم‌هایی که اعتقادات اسلامی خیلی شاید قلبی‌تر و مؤمنانه‌تری داشتن رو و حالا می‌بینن که در جامعه امروز چه اتفاقاتی داره می‌افته به نام اسلام، مردد و در حقیقت شک به دلشون رو انداخته. آره داستانک ها اینجوری هم
و در این حال توی تبلیغاتش ما میبینیم که حالا احیانا موضوعات رانت، موضوعات رشوه، موضوعات زیر میزی، از این چیزا هم مطرح میشه. ولی به هر حال من فکر میکنم که فیلم بسیار جذابیه و حضور بهرام رادان و پژمان جمشیدی هم که در شهرمون میتونه به جذابیت قضیه اضافه بکنه. این نکته رو هم که بگم، ما عنوان دیگری به جای فرش قرمز پیدا نمی کنیم که براش بذاریم. فرش قرمز شاید معنیش این نباشه، این کاری که ما در یوتوبری انجام میدیم معنیش فرش قرمز نیست. فرش قرمز به این معنیه که یک فیلمی میخواد، حالا مثلا میان هنرپیشه‌ها در یک جای میستن، یه عده‌ای هم ازشون عکس میگیرن و نمیدونم میرن، ولی اینی که در واقع این مهمانان ما میان و با روی باز با تک تک مهمانانی که دلشون میخواد باهاشون عکس بگیرن، با روی گشاده وای میسن عکس میگیرن تک به تک و بعد هم یک سرمونی و مراسمی با برای در واقع از نزدیک دیدن و پای صحبت این دوستان نشستن برگزار میشه. اسمش فرش قرمز نیست، ولی ما اسم دیگه ای راستش براش پیدا نمی کنیم که جای فرش قرمز بگذاریم، ولی به هر حال میشه مراسم فرش قرمز فیلم الفسار اول اکتبر در دو سانس، 4 بعد از ظهر و 6:30 بعد از ظهر در سینما مولا.
آره در ادامه صحبت‌های تو درباره فیلم الفسار این هم بگم که فیلم الفسار در جشنواره فجر در 13 شاخه، در 13 رشته نامزد سیمرغ بلورین شده بود. رشته‌های اصلی، بازیگر اصلی هم زن هم مرد، نقش مکمل هم زن هم مرد، بهترین فیلم، بهترین فیلم نامه، بهترین فیلم برداری، بهترین تهیه کنندگی، خلاصا همه رشته‌های اصلی و 5 سیمرغ بلورین رو نهایتاً از آن خودش کرد. میگم من که خیلی مشتاقم دیگه، حالا ببینیم که چطور خواهد بود.
بله خلاصه تشریف ببرید به persimmon.com و بلیت خودتون رو تهیه بکنید. با کمال میل در خدمت شما هستیم، با افتخار پذیرایی خواهید شد.
خب طبق معمول که الان مدت هاست هر بار که ما برنامه کیوسک رو داریم باید یک خبر مرگی رو هم بدیم، متاسفانه من راستش دوست نداشتم که برنامه رو دوباره اینجوری شروع کنم. این بود که فکر کردم که یک دوتا موضوع دیگر راجبش صحبت بکنیم بعد بیایم روی این قضیه. هرچند که دیگه همه دوستان میدونن عباس معروفی عزیز هم بعد از تحمل سالها بیماری در سن فکر کنم 65-63 سالگی، یعنی خیلی هم سنش زیاد نبود، متاسفانه از دنیا رفت. خب عباس معروفی رو ما شاید بیشتر با کتابهاش بشناسیم، سمفونی مردگان، نام تمام مردگان، یحیاست. اینها کتابهایی هستش که ما باهاشون زندگی کردیم، حداقل نسل ما باهاش زندگی کرده. و چیزی که بر دردناک بودن مرگ عباس معروفی می افزایه در حقیقت اینه که عباس معروفی خودش رو تبعیدی می دونست و نهایتا هم در تبعید مرد و در تنهایی و انزوا. سال 1174 بعد از تهدیدها و ممنوعیت‌هایی که تو ایران براش به وجود اومد، ایران رو ترک کرد و ساکن برلین آلمان شد و خیلی هم تنها بود. حقیقتش حتی دوستان هم قلمش هم در دوره هایی تنهاش گذاشتن، علیهش بودن، ولی نهایتاً پایبند بود، متعهد بود به تفکرات خودش و به قلمش و قداست قلم رو حفظ کرد و نهایتاً هم در تبعید بدون این که فرصت این رو داشته باشه. این دردناکه، اینی که هنرمندان ما دارن یکی یکی، حالا هنرمندها، شاعرها، نویسنده‌ها، اینها یکی یکی دارن از دنیا میرن خارج از ایران و بدون اینکه فرصت این رو داشته باشن که به ایران برگردن یا روزهای آخر رو در ایران باشن یا در ایران به خاک سپرده بشن، دارن از دنیا میرن. و چقدر ملت پراکنده‌ای هستیم، حالا منهای زنده هامون که چقدر پراکنده ایم در سرتاسر جهان، حتی مردگانمون هم در سرتاسر دنیا پخش هستن. یعنی فکر میکنم که هر شهر یا هر کشوری که ما برای مسافرت بریم، اگر به قبرستانهاش سر بزنیم، از مشاهیرمون، از آدمهای شناخته شده همون کسانی هستن که اونجا دفن هستن. و خب آفرین به باعث و بانیش دیگه. چی بگه آدم؟
این دفعه اول نیست قطعا، فکر میکنم در مرتبه آخر هم نباشه که از این داغ‌ها می‌بینه ملت ایران و در واقع ملت سرکوب شده ایران به نوعی میتونیم بگیم که عزیزانی رو از دست میده که جایگزین شدنشون شاید سالیان سال طول بکشه. عباس معروفی هم از همین دست بود که متاسفانه از دست رفت. چند وقت پیش با خودت بود پونه جان، اگه یادت باشه با هم یه صحبت میکردیم، گفتیم یک نسلی داره از بین میره که متاسفانه یا جایگزین براش پیدا نمیشه یا به سختی در واقع میشه نفراتی رو مثلا به عنوان جایگزین استفاده کرد. شاید بد نباشه در آینده راجع به این موضوع هم بشینیم با هم دیگه گپی بزنیم دیگه.
آره متاسفانه اینطوریه دیگه. نمیدونم چه وقت داریم همینجون؟
وقتمون در حد 4-5 دقیقه.
ما هفته پیش درباره فیلم مجبوریم رضا درمیشیان صحبت کردیم. پیشنهاد من بود که دوستانی که ندیدن و دوست دارن، این فیلم الان در اینترنت موجوده و میشه دید و فیلم خوبیه، فیلم خوش ساختیه و از اون فیلم هاییه که باید دیدش. حقیقتا فیلم مجبوریم در ایران در جشنواره فجر پذیرفته نشد، اما لوح تقدیر مثلا کانون وکلای دادگستری استان بوشهر رو بهش دادن، نمیدونم انجمن مددکاران اجتماعی، انجمن حقوق شناسی، از اینجور جایزه های غیر سینمایی بهش تعلق گرفت. اما از لحاظ سینمایی هم در بیشتر از 20 فستیوال جهانی مثل فستیوال توکیو، هنگ کنگ، شانگهای، ترانسیلوانیای رومانی و خلاصه میگم بیشتر از 20 تا فستیوال مستقل سینمایی شرکت کرد و جوایزی رو از آن خودش کرد. فیلم بسیار خوبیه، همونطور که هفته پیش هم گفتم. آخرین جایزه‌ای که بهش تعلق گرفته جایزه حقوق بشر هامبورگ 2022 به رضا درمیشیان برای فیلم مجبوریم تعلق گرفته. این جایزه یک جایزه، یعنی یک انجمن فرهنگی هنری ادبی هست در هامبورگ آلمان که جایزه سینمایی نیست، یعنی این انجمن اصلا کارش داوری فیلم ها نیست در حقیقت. همه آثار هنری، فرهنگی از کتاب و شعر و عکس و نقاشی و فیلم و تئاتر و اینها رو همه رو با هم اونی که، یعنی اونهایی که در حقیقت موضوعیت اصلیشون حقوق بشر هست، اونها رو مورد بررسی قرار میدن و نهایتاً هم جایزه‌ای به اون اثر هنری یا فرهنگی یا ادبی ارائه میدن که امسال جایزه‌اش به رضا دورمیشیان برای فیلم مجبوریم تعلق گرفت. فیلم مجبوریم همطور که هفته پیش هم گفتم داستانی، یعنی معضلی که در فیلم مجبوریم مطرح میشه صرفاً معضل کشور ایران نیست، در همه جای دنیا هست، برای همین یک موضوع حقوق بشریه و قابل بررسی در این مقطع در حقیقت.
بسیار هم عالی. پونی جان از تو بسیار ممنونم به خاطر خبرهای امروز. دیگه دست درد نکنه دیگه، وقتمونم آخر رسید.
نه من ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من بود. خیلی ممنونم از شنونده های عزیز که گوش کردن. امیدوارم که هفته خوب و سلامتی همه داشته باشیم. تا هفته آینده خداحافظ.
میریم به اتفاق کاری کن رو میشنویم با صدای مصطفی عابدینی.
شبان مخفیانه در میانه کوچه دل تنگیم، با تو خلوت میکنم، آه با تو خلوت میکنم. من بیقرارم در خیالم پشت این دیوارهای سنگیم، با تو صحبت میکنم، نیستی دارم به این دیوانگی کم کم عادت میکنم. برای رنج عظیمی که از تو جا مانده، قربت من همین مهمان ناخوانده، بیا و کاری کن. برای خاطره هایی که بی تو پرپر شد، روز و شبی که بدون تو سر شد، بیا و کاری کن. تو ببین چه کرده این غم تو، که قانم به هر کم تو. مرا از این غمم رها کن، به آن چه بودم آشنا کن، بیا دری که بسته وا کن. نیستی بی بال تو جایی برای کوچ نیست، زندگی منهای تو چیزی به غیر از پوچ نیست.
برای رنج عظیمی که از تو جا مانده، قربت من همین مهمان ناخوانده، بیا و کاری کن. برای خاطره هایی که بی تو پرپر شد، روز و شبی که بدون تو سر شد.